دوستان عزیز سلام، با آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه خبری 22 ماهیمه رادیو آشنا برابر با 17 رمضان را با اخبار این ساعت آغاز میکنیم که قدیر مشرف پیشکش شما مینماید.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. کمیسیون حل مشکل انتخاب رئیس اولیسی جرگه اعلام کرد که یک رأی باطل شده که احتمالاً سرنوشت انتخابات ریاست اولیسی جرگه را میتواند تعیین کند در جلسه عمومی برای گیری گذاشته خواهد شد. غلام حسین ناصری عضو این کمیسیون روز چهارشنبه در آغاز جلسه اولیسی جرگه فیصله کمیسیون حل مشکل انتخاب رئیس اولیسی جرگه را که از سوی 17 تن از اعضای کمیسیون امضا شده اعلام کرد. آقای ناصری گفت که بازشماری آرای انتخابات نشان می‌دهد که آقای اصولی 55 رأی و آقای رحمانی به شمول یک رأی باطل شده 124 رأی به دست آورده که 54 رأی باطل و 12 رأی نیز سفیدند و مجموع آن به 246 رأی می‌رسد. در فیصله این کمیسیون 27 نفری که 17 تن آن را تایید کرده اند آمده است، رأی باطل شده آقای رحمانی با توجه به نمونه های موجود آرای باطل و با توجه به رویه های معمول گذشته غیر باطل و صحیح تشخیص شده است. اما 11 تن از اعضای کمیسیون حل مشکل انتخاب رئیس اولیسی جرگه در این فیصله نامه امضا نکردند و طی مکتوب جداگانه خواستار رأی گیری مجدد در مورد یک رأی باطل که منسوب به آقای رحمانی است شدند. به دنبال موجی از اعتراض‌ها به ادامه کار حکومت پس از اول جوزای سال روان، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی ادامه کار حکومت را غیرقانونی عنوان می‌کند. آقای نور در یک پیام تصویری گفته است که سران حکومت زورگویانه با حکم اصرار محکمه به دوام قدرت پرداختند که دموکراسی و نظام کشوری را دچار بحران کرده است.
سردمداران حکومت وحدت ملی چنان به قدرت چسبیدن که به بهانه دوام حکومت و فتوای مفیصله استرا محکمه میخوایم که عمر حکومت خود را طولانی بکنن، هم دموکراسی زیر سوال بره و هم قانون زیر سوال بره و جامعه قانونمند ما خدشه‌دار شود و اینا زورگویانه قدرت خود را دوام بتن و عمرش طویل بسازن که برای مردم قابل قبول نیست.
این عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی از هوادارانش برای از پادر آوردن حکومت وحدت ملی آنچه تحمیلی خوانده است آمادگی های لازم را از ولایات تا ارگ ریاست جمهوری روی دست گیرند. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در این پیام تصویریش از جامعه جهانی نیز خواسته است تا بر قانون اساسی افغانستان احترام قائل شود.
با جامعه جهانی و با شریک های بین المللی افغانستان هم پیام ما از آدرس مردم عزیز ما است که شما یک بار با پشت پا زدن به قانون اساسی یک حکومت مشورتی و مسئولیتی را در سال 2014 به میان آوردن. البته مسئولیت دو برشکلی که بود. اما خواهش ما ای است که این بار یک بدعت بد دیگر را به افغانستان میراث نگذارن.
همزمان با این شهر کابل از صبح چهارشنبه چهره نظامی به خود گرفته و برای چندین ساعت جاده های عمومی و جاده های منتهی به ارگ ریاست جمهوری بسته بود. ارگ ریاست جمهوری تاکنون در قبال اظهارات آقای نور ابراز نظر نکرده است. انفجار در مربوطات شهر غزنی سبب کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن کم از کم 17 نفر دیگر شده است. مقام های پلیس ولایت غزنی گفتند که کشته شدگان شامل 2 مامور پلیس و 2 غیر نظامی به شمول 1 کودک می باشند. آمر امنیت پلیس غزنی گفته است که مهاجم توسط پلیس شناسایی شده و نیروهای امنیتی مانع ورود وی به شهر غزنی شدند. آلمان یک پناهجوی افغان را که اخیراً به دلیل دست داشتن در چندین مورد بد رفتاری در آن کشور مجرم شناخته شده بود اخراج کرده است. این پناهجو 18 سال دارد و نامش به دلیل حفظ محرمیت او منتشر نشده. او در اوایل ماه می به جرم بد رفتاری به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. مقامات میگویند که آن جوان در دسامبر سال گذشته هم را با گروهی از افراد در حالت مستی به افراد حمله کردند که در نتیجه آن 15 نفر زخمی شد. مقامات آلمانی روز چهارشنبه اعلام کردند که آن جوان افغان همراه با 23 شهروند دیگر افغانستان که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده بود به کابل فرستاده شدند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان امروز چهارشنبه پشت درهای بسته به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا در مورد روند صلح افغانستان گزارش می‌دهد. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان امروز چهارشنبه پشت درهای بسته به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد روند صلح افغانستان گزارش می‌دهد. پس از گزینش در این سمت این نخستین بار است که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات صلح با طالبان با قانونگذاران آمریکایی گزارش می‌دهد. پیش از این شماره از قانونگذاران آمریکایی از مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده خواسته بودند تا آقای خلیلزاد را برای گزارش دهی به کنگره آمریکا بفرستد. ماه گذشته شماره از اعضای دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با ارسال نامه به آقای پامپئو از فقدان شفافیت در روند صلح افغانستان انتقاد کرده بودند. زلمه خلیلزاد تاکنون 6 بار با نمایندگان طالبان دیدار داشته است. حکومت و شورای عالی صلح افغانستان نیز در گذشته انتقاد کرده بودند که آقای خلیلزاد جزئیات کامل تماس‌های خود را با طالبان در اختیار حکومت افغانستان قرار نمی‌دهد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رودی آشنا می‌شوید. مشاورین امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قانونگذاران آمریکایی گفتند که افزایش تنش واشنگتن با تهران نتیجه 40 سال برخورد تهاجمی جمهوری اسلامی ایران است. اما قانونگذاران حزب دموکرات به استدلال مشاورین امنیتی رئیس جمهور آمریکا قناعت نکرده و خواهان روش‌های محتاطانه واشنگتن در شرق میانه شدند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده پس از چاشت سه شنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت که واشنگتن در صدد رویارویی با تهران نیست.
ما نمی‌خواهیم که اوضاع پرتنش‌تر شود. اقدام آمریکا یک اقدام بازدارنده است، نه ستیزجویی و جنگ. ما به جنگ رو نمی‌آوریم. اقدام ما ادامه حراست از منافع ما در شرق میانه و انجام مأموریتی است که در شرق میانه داریم.
اما برنی سندرز سناتور حزب دموکرات از نحوه برخورد آمریکا در قبال ایران ابراز نگرانی کرد.
نگرانی زیاد داریم که مبادا به صورت عمدی و غیر عمدی ما اوضاعی را با وجود بیاوریم که جنگ رخ بدهد. اجازه دهید تا بگویم زمانی که جنگ رخ بدهد این جنگ ادامه خواهد داشت و ادامه خواهد داشت.
در ماه‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن پس از آن افزایش یافت که آمریکا تعزیرات جدیدی را بر ایران وضع کرد و سپاه پاسداران آن کشور را درج سازمان‌های دهشت افغانی وزارت خارجه آمریکا کرد. تعداد از قانونگذاران آمریکایی هراس دارند که جنگ احتمالی با ایران ممکن تکرار تجربه جنگ عراق در سال 2003 باشد. حوثی‌های یمن اعلام کردند که برای دومین روز پیهم آنان با استفاده از سیاره‌های بدون سرنشین میدان هوایی نجران واقع در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار دادند. تلویزیون المسیره که مربوط حوثی‌هاست گزارش داد که این حمله با استفاده از یک طیاره بدون سرنشین صورت گرفته است. عربستان سعودی هنوز واکنش به این حمله نشان نداده است. این دومین روز متوالی است که حوثی‌ها به میدان هوایی نجران حمله کردند. شورشان حوثی روز سه‌شنبه اعلام کردند که جنگجویان آن گروه با استفاده از یک طیاره بدون سرنشین انباری از مهمات را در میدان هوایی نجران هدف حمله قرار داد. اما عربستان سعودی گفت که هدف آن حمله منطقه غیر نظامی بوده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را مورد انتقاد قرار دادند و وی را شخص آبله و احمق با آی‌کیو پایین تلقی کردند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
انتقاد رسانه‌های کره شمالی از معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا بعد از آن صورت گرفت که آقای بایدن که حال یکی از نامزدان احتمالی انتخابات 2020 ایالات متحده است، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را من حیث یک شخص قاتل و ستمگر خطاب کرد. رسانه‌های کره شمالی زمانی به رهبران جهان تاخت و تاز می‌کنند که آنان اعضای خانواده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مورد انتقاد قرار بدهند. آقای بایدن قبل بر این از نحوه دیپلماتیک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مقابل رهبر کره شمالی انتقاد کرده بود. آقای بایدن احتمالاً یکی از نامزدان جدی در رقابت انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا با شمار می رود و رئیس جمهور ترامپ از چند هفته بدین سو آقای بایدن را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که بایدن 76 ساله شخص خواب‌آلود است که انرژی کافی را برای رئیس جمهور شدن ندارد.
و خبر آخرم این که روسیه روز چهارشنبه ضرب العجل ایالات متحده را مبنی بر لغو خرید میزایل های S-400 روسی توسط ترکیه محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. ایالات متحده از ترکیه خواسته است به عوض خریداری میزایل های S-400 زمین به هوای ساخت روسیه، سیستم میزایل های پتریوت ساخت آمریکا را خریداری کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که خواست آمریکا از ترکیه غیر قابل قبول است و توافق مسکو و انقره در مورد میزایل های S-400 نهایی و آماده تطبیق می باشد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com www.voa.com/voadari.
و در بعد از خبرها گزارش هایی داریم از افغانستان و منطقه که به توجه رسانیده می شود. کمیته خاص 27 نفری حل منازعه انتخاباتی که در مورد سرنوشت ریاست مجلس تعیین شده بود خود دچار اختلاف شده و نتوانسته فیصله قطعی را به مجلس عمومی پیش کند. قضیه دوباره به تالار جلسه عمومی بازگشت کرده و قرار است که فردا روی سرنوشت یک رأی باطل شده ی آقای رحمانی دوباره رأی گیری صورت بگیرد. خبرنگار ما عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
قرار بود امروز چهارشنبه کمیته 27 نفره حل منازعه انتخاباتی مجلس پس از بررسی آرشیف و مراجعه به قانون اصول وظایف داخلی فیصله نهایی در مورد سرنوشت انتخابات روز شنبه مجلس را اعلام نماید. اما اینکه خود کمیته 27 نفره دچار اختلاف شده به دو دسته 11 نفره و 16 نفره تقسیم شده بودند نتوانست کمیته فیصله قطعی نهایی را به مجلس ارائه کند.
کمیسیون نتوانست فیصله قطعی و نهایی را برای شما در اینجا ارائه بده. بنابر این قضیه برگشت دوباره به مجلس عمومی.
میرویس یاسینی عضو دیگر کمیته حل تنش انتخاباتی مجلس گفت که بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس هر گونه شکایت و رسیدگی به شکایت در مورد انتخابات پس از روز برگزاری انتخابات اعتبار ندارد و باید دور دوم انتخابات مجلس برگزار گردد، البته با کاندیدان جدید. عبدالحسین ناصری یک روز این کمیته به ناتوانی کمیته اعتراف کرد و گفت کمیسیون نتوانست در مورد یک رأی باطل شده در روز انتخابات تصمیم گیری کند.
مجموع رأی تاییدی آقای رحمان رحمانی جمعاً 124 رأی تثبیت گردیده و در نتیجه مطابق اصول وظایف داخلی آقای رحمانی رأی اکثریت اعضای حاضر را کسب نموده و به عنوان رئیس ولیچی جرگه اعلام می‌گردد.
عبدالقیوم سجادی عضو دیگر همین کمیته حل منازعه خطاب به وکلا گفت که فردا ساعت 9 صبح به مجلس حاضر شوند بعد از تعیین مکانیزم در مورد همین یک رأی باطل شده رأی گیری صورت بگیرد. تحلیلگران مسائل سیاسی این نزاع و جنجال بر سر سرنوشت ریاست مجلس را برخواسته از انتخابات معیوب و مملو از فساد و مداخله حکومت می‌دانند که در آینده قوه اجرایی دست بالا داشته باشد و پارلمان همچنان بی‌اعتبار و فاقد صلاحیت نظارت بر کارهای حکومت باشد. احمد سعیدی آگاه به مسائل سیاسی و ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد چنین گفته.
متاسفانه حال مسئله پارلمان یک مسئله قومی زبانی شده بسیار خونین و بسیار بران آفرینه برای هر کس. من این را عمدن میدانم و اگر دولت میخواست گریم ازی را جمع کنه میتونست، ولی دولت نمیخواد. دولت خوش است که یک پارلمان رسوای بی حیثیت و بی کفایت وجود داشته باشه.
از ابتدا مثبت نیست و اگر همی وکلا و دوام بتن مرا ایست که دست قوه اجراییه بسیار بالا خواهد بود و پارلمان کنترل قوه اجراییه را نه سویش خواهد داشت، نه حیثیتش خواهد داشت و نه شیما و طاقتش خواهد داشت برای که در بین خود جور نیست.
در انتخابات روز شنبه مجلس برای انتخاب رئیس میر رحمان رحمانی نماینده ولایت پروان از طرف رئیس موقت مجلس برنده اعلام شد. اما آقای کمال ناصر اصولی رقیب او این نتیجه را نپذیرفت و گفت که آقای رحمانی نصاب لازم را پوره نکرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چین تلاش‌هایش را در رابطه با پروسه صلح افغانستان افزایش داده و در تازه‌ترین مورد یک مقام آن کشور با رئیس اجرایه و وزیر خارجه افغانستان روی این روند گفتگو کرده است. ریاست اجرایی افغانستان در رابطه با گفتگوهای مقامات چین با مقامات برخی از کشورهای منطقه می‌گوید که امیدوارند این تلاش‌ها برای تقویت اجماعی منطقه‌ای باشد. از خبرنگار ما سمسام سیرت می‌شنوید.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به گونه جداگانه با ونگ یوجین موین وزیر اداره بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دیدار کرده و در مورد پروسه صلح افغانستان نیز مذاکره کردند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی به صدای آمریکا گفت زمان پروسه صلح به نتیجه خواهد رسید که تلاش‌های صادقانه برای به نتیجه رسیدن این روند افزایش یابد. آقای میثم افزود که این مقام چین در دیدار با رئیس جایه تعهد کشورش را برای حمایت از پروسه صلح بیان داشته است. در جریان هفته جاری مقام‌های چین چندین دیدار با برخی از مقام‌های کشورهای منطقه در پیوند به پروسه صلح افغانستان داشتند. آقای میثم در پاسخ به اینکه آیا در مورد این دیدارها به حکومت افغانستان معلومات داده شده یا خیر گفت:
صحبت‌هایی که در سطح منطقه در پیوند به پروسه صلح افغانستان صورت می‌گیرد، تلاش برای است که اجماع منطقه تقویت شود. هیچ شک و شبهه وجود نداره که گروه های هراس افغان و تروریستی در افغانستان جنگ میکنه. اینا یک مسئله افغانی و داخلی نیست و فعالیتشان تنها در جغرافی افغانستان خلاصه نمیشه. اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی داره.
معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در ادامه افزود که انتظار آنان از این دیدارها تقویت اجماع منطقوی و افزایش هماهنگی و همگرایی در سطح منطقه در رابطه با پروسه صلح افغانستان می باشد. این مقام چین در دیدار با رئیس اجرائیه افغانستان گفته که صلح و ثبات در افغانستان سبب افزایش مبادلات تجارتی میان دو کشور خواهد شد. این در حال است که در جریان هفته جاری مقام‌های چین با مقام‌های ایرانی و تاجیکستانی نیز در پیوند به پروسه صلح افغانستان دیدار کردند. وزیر خارجه چین پس از دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان گفته که این دو کشور هماهنگی کردند که چگونه در روند مصالحه افغانستان نقش سازنده داشته باشند. این مقام چینی همچنان گفت که کشورش می‌خواهد نقش بی‌طرفانه در پروسه صلح افغانستان داشته باشد. تحلیلگران نقش چین را در پروسه صلح افغانستان مهم می‌دانند. انتظار خادم تحلیلگر مسائل بین‌المللی با صدای آمریکا گفت:
ما باور دارم که ما بسیار قریب هستیم به یک معامله صلح بین افغانستان و آمریکا و طالب، ولی یک چیزی لازمی هست، یک چیزی که بسیار مهم است است که نقش چین در قضیه صلح افغانستان بسیار روشن باشد. آمریکا باید با چین به یک معامله برسه که باز شکی چینی ها ایجاد نشه.
یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان نیز نقش چین را با توجه به روابط این کشور با پاکستان و قدرت جهانی که دارد با اهمیت میداند.
تاثیرگذاری چین در صلح افغانستان به خاطر هم مهم است که چین یگانه کشوری است که زیاد تاثیرگذار سر کشور پاکستان است و ما متاسفانه متضرر از کشور پاکستان هستیم. فلهذا چین میتونه که یک بازیگر خوبه در موضوعات صلح افغانستان باشه.
به باور برخی ها منافع اقتصادی چین ایجاب میکند که در افغانستان صلح و ثبات باشد. پیش از این نیز چین تلاش های در رابطه با پروسه صلح افغانستان و بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان داشته است. چین چندین نشست سه جانبه و چهار جانبه را با حضور افغانستان و پاکستان در رابطه با روند صلح میزبانی کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، والی سابقه ولایت بلخ عطا محمد نور هشدار داده است در صورتی که حکومت موقت روی کار نشود، مظاهرات سرتاسری و مارش عمومی به سوی پایتخت را برا خواهد انداخت. لحظات قبل با خبرنگار ما میرویس بیژن در مورد صحبتی داشتم که به توجه رسانیده می شود.
با سلام با شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا. اخیراً پس از واکنش های شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، امروز اول جوزا عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در یک پیام تصویری که با آدرس رسانه ها فرستاد به او تذکر داد که حکومت پس از اول جوزا حکومت مشروع نیستند و پیش از این حکومت یک حکومت قانونی نبود، بر اساس توافق ایجاد شده بود و پس از این آقای نور این حکومت با تمام رایش به رسمیت نمیشناسند و انتظار داره که سران حکومت کارشان بر اساس قانون طرح بکنن و بتونن انتخابات یا حداقل حکومت موقت روی دست بگیرن و راه اندازی بکنن تا بتونن از بحران و خلاهای قانونی جلوگیری شوند. در بخشای از پیام و بخشای از گفته های آقای نور آمده بود که حکومت وحدت ملی یک حرکت فراقانونی و یک پشت پا دادن جامعه جهانی بر قانون اساسی افغانستان است که یک مدت را به خاطر ایجاد مصلحت ها از آدرس دو برنده انتخابات 2014 مشروعیت بخشیده.
مقامات حکومتی از جمله والی بلخ تا بال کدام عکس العمل نشان داده، اونا چی میگن؟
دقیقا مقام های امنیتی در پیوند به این موضوع تا هنوز ابراز نظر نکردن، بدل از این که عصر امروز این پیام آقای نور رسانه‌ای شده و فردا اول صبح احتمال داره که حکومت در کابل و در ولایات، در ولایت بلخ هم مقام های محلی حکومت پیوند به این گفته ها واکنش نشان بده. هرچند که والی فیلی بلخ از افراد وابسته به آقای نور و از دست نشانده های آقای نور است، احتمالا در پیوند به این واکنش آقای نور عکس العمل نشان نخواهد داد و تابع مصلحت های حکومت محلی و حکومت مرکزی خواهد بود. هرچند که ما پیش از این شاهد چندین بگومگوهای سیاسی و نظامی بودیم که در پیوند به اون موضوع والی فیلی بلخ واکنش جدی نشان ندادند، به دلیل از اینکه اینا کسی هستند که بر اساس انتخاب آقای نور به مقام ولایت بلخ نشانده شده. همچنان در بخش از پیام عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی آمده که به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که هوادارای آقای نور سر از فردا و همچنان بعد از عید سعید فطر در بخشای از ولایت بلخ و همچنان در بخشای از کابل و وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و ادارات دولتی را مانعش میشه، مانع بازشدن و فعالیتش میشه و بعد از اون حرکت هایی که نامش بزرگی ملی موندن، حرکت های بزرگی ملی را اندازی میکنن تا حد اقل با اون چی که آقای نور میگه این حکومت از پای در بیارن و بتانن که از بحران جلوگیری بکنم.
چقدر امی گفته های والی سابق عملی شده خاطر نسبت با وضعیت فعلی که جریان داره و مردم چی میگن؟
با توجه به پیام های قبلی آقای نور، اگر ما یک دورنا و پس منظر این موضوعات بررسی بکنیم، این نشان میده که آقای نور در گذشته ها حرکت های سبز نارنجی را قرار بود که را اندازی بکنند و هوادارایش خواسته بود که در چندین بخش از مزاری حرکت ها را آغاز بکنند، در حالی که این حرکت ها آغاز نشد و به نحوه این حرکت ها خونسا شد یا به نحوه هم این حرکت ها آغاز پیدا نکرد و شروع نشد.
بله.
هرچند که تلاش ها برای ازی است که مصلحت بین حکومت و سران جهادی را اندازی شود، شما را از آگاه ها نمود به این باور است که آقای نور به خاطر حفظ هوادارایشی این پیام ها را عنوانی رسانه ها می فرسته و تا بتانه هوادارایی را که در انتخابات تشکر پیش رو یه از یک تکت انتخاباتی نماینده ای کرده بتانه حداقل امو تیدار آرای مردم با خود داشته باشه.
بسیار تشکر.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده میگوید کشورش خواستار جنگ با ایران نیست. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده دیروز به اعضای کانگرس گفت که اقدامات اخیر آن کشور مبنی بر ارسال تجهیزات نظامی به منطقه توانست جلو تهدیدات ایران را بگیرد.
ما نمی خواهیم اوضاع تشدید یابد. این درباره جنگ نه، بلکه در مورد جلوگیری جنگ است. ما نمی خواهیم وارد جنگ شویم. این درباره حفاظت از منافع ما در شرق میانه است و انجام ماموریتی که به خاطر انجامش آنجا هستیم.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز به اعضای کانگرس گفت که احتمال دارد حملات اخیر بر 4 نفتکش و لوله نفت عربستان کار ایران باشد. و افزود که اگر چنین حملات تداوم یابد، رئیس جمهور ترامپ راه را برای اقدام باز نموده است.
فکر میکنم اگر ایران کار کند، اشتباهی بسیار بد خواهد بود. اگر کار بکند، با قدرت عظیم مواجه خواهد شد.
توضیحات مقامات آمریکایی در خصوص آنچه اداره رئیس جمهور ترامپ تهدیدات بالقوه ایران در منطقه عنوان میکند، برخی از قانونگذاران را قانع نکرد.
من بسیار نگرانم که خواسته یا نخواسته شرایط را به وجود آوریم که باعث بروز جنگ گردد. و اجازه دهید به شما بگویم که به نظر من اگر این کار شود شما جنگ خواهید داشت که دوامدار خواهد بود.
جمهوری خواهان میگویند که موضع سرسختانه ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای ایران موثر بوده است. دموکرات ها اما سیاست خارجی اداره رئیس جمهور ترامپ در قبال ایران را زیر سوال برده و میگویند که ترامپ پالیسی مدون در این باره ندارد. از سوی دیگر نتایج یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده نشان می‌دهد که نیمی از آمریکایی‌ها بروز جنگ میان ایالات متحده و ایران را محتمل می‌دانند. و از هر 5 آمریکایی 4 نفران میگویند که در صورت حمله نظامی علیه ایالات متحده توسط ایران، ایالات متحده باید پاسخ نظامی دهد. این در حالی است که در روزهای اخیر و در پی اوج گرفتن تنش میان ایالات متحده و ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز پیشنهاد مذاکره با ایالات متحده را رد کرد و گفت که در شرایط کنونی مقاومت تنها گزینه آن کشور است. ایالات متحده و متحدین عربان کشور میگویند حملات اخیر بر نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی عربستانی ممکن به تشویق ایران صورت گرفته باشد. حمله راکتی در ساحه سبز بغداد پایتخت عراق نیز بر جنگجویان شیعه که تحت حمایت ایران هستند نسبت داده شده است. این در حالی است که جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران نیز امروز برای دومین بار با میدان هوایی نجران در عربستان حمله کردند. ایران هر نوع دخالت در این رویدادها را رد کرده است.
و پس از حاضر نشدن دان مگین، مشاور سابق رئیس جمهور دونالد ترامپ به کانگرس، قانونگذاران دموکرات اقدامات اضافی علیه نزدیکان ترامپ را افزایش دادند. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر.
How do you think Hillary would feel if emails were never invented? Would she be happy?
در جریان کامپاین های انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ بر تحقیقات در برابر رقیبش هیلری کلینتون تاکید داشت. 3 سال بعد تحقیقات علیه کلینتون به تحقیقات علیه حزب دموکرات مبدل شد. پس از تحلیف به حیث رئیس جمهور، تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به زودی بر دوره کاری دونالد ترامپ سایه افگند. این تحقیقات در ماه مارچ پایان یافت و نتایج آن نشان می‌دهد که اجتبانی میان ستاد انتخاباتی ترامپ با روزها وجود نداشت. اما پاسخ این پرسش را واضح نساخته که آیا رئیس جمهور در برابر تطبیق قانون اخلال ایجاد کرده یا خیر. همین موضوع باعث شده که دموکرات ها خواستار تحقیقات بیشتر شوند. ولی پس از نشر نتایج تحقیقات روسیه، رئیس جمهور ترامپ بار دیگر توجه خود را روی این ادعایش متمرکز ساخته که گویا حکومت باراک اوباما در سال 2016 بر ستاد انتخاباتیش نظارت مخفی میکرد.
آنان را گیر کردیم. بر ستاد انتخاباتی ما جاسوسی می کردند.
هفته گذشته ویلیام بار، لوی ترانوال ایالات متحده، دستور بررسی تصمیم اداره تحقیقات فدرال یا FBI در سال 2016 مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد ستاد انتخاباتی ترامپ را صادر کرد.
اگر ما در مورد نفوذ خارجی نگران هستیم، بنابر عین دلیل در مورد این نیز باید نگران باشیم که آیا مقامات حکومتی از صلاحیت خود سوء استفاده کردند یا خیر. من نمیگویم که چنین چیزی اتفاق افتاده، اما موضوع باید بررسی شود.
بعضی از تحلیلگران این اقدام را به حیث استراتژی ترامپ برای جلب حمایت میخوانند.
What his base likes about it.
آنچه حامیان ترامپ در موردش دوست دارن این است که او مبارز است. بدون شک که او مبارز است. بله، آنان از تحقیق کنندگان تحقیق خواهند کرد. اما برای ترامپ خوب نیست.
با گفته این تحلیلگر، استراتژی تحقیق از تحقیق کنندگان ممکن باعث افشا شدن معلومات گردد که باعث بی‌اعتباری بیشتر رئیس جمهور شود. ولی می افزاید که رئیس جمهور ترامپ بر این باور دارد که این کار اعتبار تحقیقات روسیه و مخالفین خودش را خدشه‌دار خواهد ساخت. کریستوفر ری، رئیس اداره FBI اخیراً گفته است که او نظارت را که محکمه آن را اجازه داده باشد با حیث جاسوسی تلقی نمی کند و نیز اضافه کرده که هیچ مدرک را سراغ ندارد که به نظارت غیر قانونی FBI از ستاد انتخاباتی ترامپ دلالت کند.
دوستان عزیز، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
آشنا صدای آمریکا.